ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خواستار حفظ استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. وزیر نفت ایران میگوید برای همکاری شرکت‌های آمریکایی محدودیتی نداریم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای راهبردی با مصر ادامه می‌یابد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خواستار آنچه حفظ استقلال آژانس بین‌المللی اتمی خواند شد و از یوکی آمانو مدیر این آژانس خواست ملاحظات اتمی ایران را رعایت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کمالوندی در این باره گفت که در تمامی مذاکرات دو جانبه با آژانس بر محرمانه ماندن اطلاعات و چگونگی ترکیبات توافقات تأکید شده است. این درخواست پس از آن مطرح می شود که قرار شده مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیح دهد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که ایران برای همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی محدودیتی ندارد. آقای زنگنه که شامگاه شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، افزود شرکت‌های آمریکایی از سوی دولتشان در زمینه همکاری با ایران منع شدند. بر اساس قوانین آمریکا، شرکت‌های این کشور از 20 سال پیش اجازه مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران را ندارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در قاهره اعلام کرد گفتگوهای راهبردی میان مصر و آمریکا ادامه می‌یابد. آقای کری در دیدار با همتای مصری خود سامح شکری که تصاویر آن از تلویزیون دولتی مصر پخش می‌شد بر حمایت‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا از مصر تأکید کرد. همچنین موضوعات امنیتی و چگونگی همکاری دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی از دیگر موضوعات مهم این نشست خبری بود. دیدار وزیر خارجه آمریکا از مصر نخستین مرحله از سفر دوره‌ای او به خاورمیانه است. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران روز یکشنبه از حذف یارانه 2 میلیون نفر تا پایان مرداد ماه جاری در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی در این باره افزود که در فرایند پرداخت یارانه‌ها به گفته او اشتباهی وجود داشت که با اصلاح آنها تا پایان مرداد ماه 2 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می‌شوند. در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در بامداد یک شنبه از سوی شبه نظامیان مسلح کرد در منطقه‌ای در شرق ترکیه، 2 نیروی امنیتی این کشور کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در نزدیکی شهر دوبایزید در استان آغری انجام گرفته و فرد بمب‌گذار یک تراکتور بمب‌گذاری شده را در یک ایستگاه ژاندارمری منفجر کرده است. و مقامات امارات عربی متحده روز یکشنبه اعلام کردند پرونده 41 مظنون به عضویت در یک گروه تروریستی را به اتهام تلاش برای برقراری خلافت اسلامی در این کشور به دادگاه امنیت ملی فرستادند. خبرگزاری فرانسه تشکیل چنین دادگاهی را در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اتفاقی نادر خوانده است. 6 سال از کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1388 در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد و پرونده این بازداشتگاه در دادگاه همچنان در حال پیگیری است. در تازه‌ترین خبر اما، سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده در دادگاه خود مدعی شده که جراحت‌ها و زخم‌های محسن روح الامینی و برخی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک قدیمی بوده و به ضرب و شتم در این بازداشتگاه مربوط نمی شود. بنیامین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخت.
دادگاه بازداشتگاه کهریزک و باز هم یک نام، سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده این بازداشتگاه، او که در تازه ترین اظهار نظر خود در دادگاه مدعی شده که زخم‌ها و جراحت‌های محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان این بازداشتگاه، به زمانی که او در کهریزک بازداشت بوده بر نمی‌گردد، بلکه این زخم‌ها قدیمی است و به گفته آقای مرتضوی به قبل از اعزام به کهریزک باز می‌گردد. آقای مرتضوی حرف‌های تازه خود را به گفتگوی اخیر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مستند کرده که در گفتگوی خبری خود گفته بود که کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به ویژه محسن روح الامینی در این بازداشتگاه کتک نخوردند، بلکه در محل درگیری و به تعبیر او فتنه کتک خورده بودند. این در شرایطی است که به گزارش وبسایت کلمه، در نشست قبلی دادگاه عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، از قاضی پرونده خواسته بوده که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، احمد رضا رادان، جانشین پیشین فرمانده نیروی انتظامی، و علیرضا علیپور، رئیس پیشین پلیس امنیت، به دادگاه احضار شوند تا به او به عنوان ولی دم در حضور دادگاه پاسخ دهند. اکنون اما نه تنها این مقام‌های بلندپایه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 88 در دادگاه شرکت نکردند، بلکه سعید مرتضوی نیز به عنوان دادستان وقت مدعی شده که جانباختگان کهریزک در محل درگیری و به تعبیر او فتنه کتک خورده بودند و او دخالتی در دستگیری آنها نداشته است. در این باره سامان گنجی، یکی از زندانیان و جان به در بردگان بازداشتگاه کهریزک که در 18 تیر ماه 1388 دستگیر و روانه این بازداشتگاه شد و اکنون مقیم فرانسه است، به رادیو فردا میگوید:
موقع دستگیری تا یه حدودی ضرب و شتم بود. برای 18 تیر 88 هم که ما دستگیر شدیم، اونجا هم ضرب و شتم بود. موقعی که من خودم دستگیر شدم، سر من دچار خونریزی شده بود و وسیله باطنی که خورده بود، ولی نه در حدی که بخواد منو از پا در بیاره. ماها رو به سمت بازداشتگاه پلیس پیشگیری بردن و وقتی من رسیدم اونجا، دیدم کسانی رو که دستشون شکسته بود، یا مثلا مرحوم امیر جوادی‌فر چشمش دچار آسیب شده بود، چشمش دچار آسیب شده بود، ولی نه در اون حدی که میگم بخواد باعث کشته شدنشون بشه. یعنی آسیب واقعی و آسیب جدی موقعی وارد شد که ماها رو بردن به جایی که بهش میگفتن کهریزک و اونجا یک شکنجه‌گاهی بود. شکنجه‌های اصلی اونجا صورت گرفت و اونجا هم کسی که ما رو فرستاد دادیار حیدری‌فر بود که بعدها ما متوجه شدیم که آقای مرتضوی خودشون دستور دادن که ایشون ماها رو منتقل بکنه به کهریزک و اونجا هم که نبود وسایل بهداشتی مثل آب آشامیدنی، مثل هوای سالم و هیچی، واقعا اونجا به خاطر این شرایط و شکنجه‌ای که صورت می‌گیره، از شما چند ساعت بدنتون دچار عفونت شدید می‌شد. در کهریزک دو تا سوله بود که بهش می‌گفتن قرنطینه 1 و قرنطینه 2. این سوله‌ها در زیر زمین بود و تنها یه پنجره خیلی خیلی کوچیکی داشت که به عنوان درد و بدن شدن هوا استفاده می‌شد. از اونجا هم دود گازوئیل می‌دادن داخل که بچه‌ها دچار خفگی می‌شدن.
سعید مرتضوی پس از دادگاه خود در جمع خبرنگار آن گفته که در این 6 سال در عذاب است، در حالی که به گفته او مقصران اصلی همان سران فتنه و به تعبیر او ضد انقلاب هایی که علیه ایران فتنه برپا کردند هستند و باید پاسخگو باشند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، در پایان دادگاه در جمع خبرنگاران گفته که دادستان پیشین تهران، یعنی سعید مرتضوی، در وارونه‌گویی و وارونه‌نمایی استاد است و به تعبیر او بهتر است مشاور فیلم‌های پلیسی تخیلی و جنایی شود. در این باره به سراغ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، رفتم و از او پرسیدم که اظهارات جدید آقای مرتضوی با توجه به طولانی شدن دادگاه کهریزک تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد.
آقای مرتضوی دفاعیات خودش رو در طول سالهای گذشته از یک مسیری تغییر داده که از مرحله انکار شروع شده، بعد در یک دوره مطرح میکرد که این پرونده سیاسیه و روالی که جدیداً در پیش گرفته اینه که سعی میکنه که قوه قضاییه و نیروی انتظامی رو درگیر بکنه. حالا ادعا میکنه که این ضرب و جرح مربوط به قبل از اومدن به کهریزک است. حالا این پرسش مطرح میشه که در صورتی که این ضرب و جرح وجود داشته و در وضعیتی بوده که ممکن بوده به عفونت و مرگ منجر بشه، چطور آقای مرتضوی به جای اینکه مجروحان رو به بیمارستان بفرسته یا مداوا بکنه، فرستاده به زیر بازجویی و یا در بین کسانی که به قول خودشون گفتن دچار بیماری‌های عفونی بودن. بنابراین به نظر میاد که الان مسیر آقای مرتضوی بیشتر این هست که بخشی از پزشکی قانونی و نیروی انتظامی رو متهم جلوه بده تا در واقع بار صدور حکم رو برای قاضی مشکل بکنه.
پس از ناآرامی‌های گسترده سال 1388 و به طور مشخص در روز 18 تیر ماه همان سال، بسیاری از معترضان دستگیر و عده‌ای از آنان روانه بازداشتگاه کهریزک شدند. پس از مدتی مشخص شد که محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در این بازداشتگاه به دلیل فشار و ضرب و شتم کشته شدند، اما اندکی بعد خانواده‌های رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز اعلام کردند که این جوانان نیز به دلیل فشار و ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
خب عزیزان، آنچه شنیدید تا الان مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا و مشروع گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 90، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دوره زمانی کوتاهی شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران را از جمله در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان و عراق بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان در این دوره زمانی مجموعاً به بیش از 20 نفر بالغ می‌شد که شهرام فلاح یکی از آنان بود. بازداشت شدگان حدود یک ماه نخست را در بازداشت ادارات اطلاعات مختلف و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه با اخذ وثایق این افراد توانستند موقتاً آزاد شوند. ارزش مجموع وثایقی که برای آزادی موقت بازداشت شدگان اخذ شد بالغ بر 1,200,000,000 تومان می‌شد. پرونده بهایان بازداشت شده در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت بازداشت شدگان مجموعاً به 58 سال حبس که 38 سال آن تعزیری بود محکوم شدند. سهم شهرام فلاح از این مجازات 5 سال حبس بود که 4 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش حبس تعلیقی بود. اتهامات بهایان بازداشت شده تقریبا یکسان بود و بازداشت شدگان به تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند که مصادیق آن عضویت در جامعه بهایی و به جا آوردن اعمال دیانت بهایی بود. با اعتراض شهرام فلاح، حکم صادر شده در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر در فروردین ماه سال 93 نتایج تجدید نظرخواهی احکام را اعلام کرد و بر اساس آن حکم شهرام فلاح به تحمل 3 سال حبس تعزیری تغییر یافت. این شهروند بهایی اهل کرمان همراه با نوید فلاح، شهروند بهایی اهل عراق، نخستین افراد از گروه 20 نفره بهایان بازداشت شده در مرداد 90 بودند که احکام آنان برای اجرا ابلاغ شد. در بهمن ماه سال 93 شهرام فلاح با دریافت نامه اجرای حکم دادگستری استان کرمان خود را برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان مرکزی شهر کرمان معرفی کرد. با معرفی این شهروند بهایی او بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر کرمان شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
اینجا رادیو فرداست.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.